الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا فداه، معجل الله تعالی فرجه الشریف. خدای متعال رو شاکریم که توفیق داد، عمر داد و ماه رمضان گذشته رو درک کردیم. امیدواریم که خدای متعال روزه ها و عبادت ها و بندگی هایی که از شما عزیزان در این ماه مبارک انجام شده است پذیرفته باشه و مشمول رحمت‌ها و غفران‌های خدای متعال انشاءالله همگان بوده باشه. و همونطور که از رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده است که انما سمی شوالاً لأن فیه شالت ذنوب المؤمنین ای ارتفعت. شوال به معنای مرتفع کننده است، بسیار مرتفع کننده. و چون این ماه ماهیست که در اثر هم مسبوقیتش به ماه شریف رمضان، هم در لیله اولای خود این ماه که شبیه فطر است، خدای متعال گناهان مؤمنین را بخشوده است، به این تناسب نام این ماه شوال گذاشته شد. بنابراین مؤمنین الان در یه حالت طهارت و صفای باطنی قرار دارند به خاطر بخشودگی ها و بخشش های خدای متعال. باید این نعمت بزرگ رو مغتنم شمرد که لا یمسه الا المطهرون. اون معارف بلند قرآنی رو مطهرها میتونن به اون دست بیارن. انشاءالله در اثر اون طهارت باطنی که پیدا شده انشاءالله برای شما اعزه، انشاءالله این اوعیه می شود که میتونه ظرف معارف الهی باشه و ارتقاء در معرفت ها و انشاءالله معارف بلند معنوی و الهی و جزء معارف هم فقه اهل بیت علیهم السلام هست. و رسیدن به فقه اهل بیت هم نفس پاک میخواد. در این کلامی که از بزرگان دیدم که فرموده است که تقوا و ورع بید خالت در رسیدن به اجتهاد نیست، در این که انسان بتونه به اون مغزهای احکام الهی دست بیاورد، طهارت نفس و تقوا بی‌دخالت نیست فرمودن. حالا امسال همین بدعتی که حالا فعلا اینطور به نظر میاد که شاید بدعت باشه، اگرچه ما مشهد مشرف بودیم، یکی از اعضاء شورای عالی حوزه علمیه مشهد گفتن که در اونجا مسبب شده که دو هفته درس ها باشه و همه آقایون هم پذیرفتن. حالا قوم نمیدونم، بله بله، اگر درس ها در قوم هم باشه که خیلی خوبه انشاءالله. بله بله، اگه دیگه عمومی باشه به درد نیست انشاءالله. خب انشاءالله که مبارک باشه. و هوا هم حالا اونچنان به خدمت شما هست که گرم نیست که پدر بزرگ ما ازشون نقل شد، ما وقتی نجف تحصیل میکردیم ذریح مبارک حضرت امیر سلام الله علیه، چون اون موقع این مبردات و اینا نبود، نمیتونستیم ببوسیم به خاطر اینکه میسوخت لب ها، اینجور داغ بود. در این حال درس ها هم برقرار بوده. البته یه سردابای سن بوده که میگن گلاف باید میخوابیدن مثلا، ولی خب همه که پایین نمیرفتن، همه هم که همچی سردابایی در اختیارشون نبوده. علایاله برای اینکه یه مدتی در این فصل هم درس ها باشه انشاءالله مجال هستش. خب بحثی که داشتیم راجع به سایر وظائفی بود که غیر از امر به معروف و نهی از منکر انسان در مقابل عاصین یا فاعلین منکر یا تارکین واجب داره، وظائف دیگر غیر امر به معروف و نهی از منکر. یکی از اون وظائف دیگر گفتیم عبارت است از منع از منکر، منع از ترک واجب یا منع از انجام فعل منکر. در این که آیا منع از منکر واجب هست یا واجب نیست، ادله عقلیه و شرعیه بر هر دو طرف اقامه شد تفصیلا و آخرین دلیلی که بر عدم وجوب منع اقامه شد فرمایش مفتاح الکرامه و صاحب جواهر و محقق فوئی رضوان الله علیه مجمعین بود که این بزرگان استدلال کردن بر عدم وجوب به سیره، که ما در موارد متعدده ای سیره متشرعه بر اموری است که با وجوب منع سازگار نیست، که حالا از باب نمونه برای یادآوری من فقط عبارت محقق خوبی رو عرض کنم. قیام السيرة القطعية على الجواز ضرورة جواز المعاملة مع الكفار و غير المبالين في امر الدين من المسلمين به بيع الطعام منهم ولو كان متنجسا كاللحم و اعارة الاواني اياهم للطبخ و غيره مع انه اعانت على اكل الطعام المتنجس مباشرتهم اياه. خب شما وقتی آب یا طعامی رو در اختیار یک کافری قرار میدید، او به نفس این که میخواد این رو بیاشامد یا بخورد، خب با بدن او ملاقات میکنه، تا با بدنش ملاقات کرد متنجس میشه. وقتی متنجس شد، اکل متنجس، شرب متنجس بر کافر چیه؟ بر اونم حرام است. بنابراین که بگیم کفار مکلف به فروع هستن، احدی اشکال کرده گفته این جایز نیست یا سیره بر این نیستش که این کار رو میکنه؟ حالا اینشون این حرف رو در بحث اعانه بر اس برمونه. خب این اعانه بر اس اشکال نداره. اگر من از منکر هم واجب باشه، از باب من از منکر هم نبادم چه سیره جاری باشه بین متشرعه، هم از باب اعانه بر اس، هم از باب اینکه لازم است منع از منکر واقعی با اینی که میریم همچه چیزی نیست، و یا اینکه و وجوب و تمکین زوجه لزوج و انعلمت به عدم اقتصالی عن الجنابه. خب که دیگه لازم نیست توضیح بدیم اینو. فیکون و تمکین اعانتن علی الاسم یا منع از منکر واقعی یا ترک واجب واقعی، اگر لازم هست خب با این کار این معنا نکرد. و ایزن قامت سیرت القطعیه علی جواز تجارت تاجر و مسیر الحاج و زبار و اعطائهم از ضریب المعین للظلمه. خب مسافرت بره، حج بره یا زیارات دیگه بره یا مسافرت های برای تجارت بره فلان، این باید ضریبه بپردازه. بزنمه. با حال کسی اشکال نکرده، سیره مسلمین بر همینه. و نمیگن اینا خب اونا اخذ این پولا بر اونا حرامه، یا اینکه این پولایی که میگیرن خرج کارهای حرام میکنن، ما باید منع از منکر بکنیم، جلو منکر رو بگیریم. ولو امر معروف نهی از منکر فایده نداره، ولی باید جلوشو بگیریم. هیچ و امثال این مواردی که باز همیشون مثالای دیگه زدن، صاحب جواهر زدن و مرحوم مفتاح الکرام. محقق امام قدس سره از این استدلال با تفصیلی که دیگه تکرار نمی کنیم اون تفاصیل رو دستبندی کردن، جدا جدا هر کدوم از اینها رو جوابهای جدا جدا دادن. حاصل جواب بزرگوار این بود که در مورد کفار و امثال اونها ایشون فرمودن که چون اونها مکلف، چون اونها جاهل قاصرن، در اثر این که قطع به صحت مذهبشون و بطلان سایر مذاهب دارن، از این جهت اصلا احتمال نمیدن، قاطع به صحت مذهب خودشون هستن، پس اونا میشن جاهل قاصر. وقتی جاهل قاصر شدن، بنابراین این تکالیف بر اونها ولو مکلف به فروع هستن اما منجز بر اونها نیست، چون جاهل قاصر. وقتی منجز نبود، منع از تکلیف منجز اگر بگیم لازمه، لازم است، نه مطلق تکالیف واقعیه ولو منجز نباشه. اگر کسی تکلیفی رو داره ولی معذوره، مجتهدی مجتهد دیگری را ببینه قائل است به حلیت یک حرامی که در نظر این مجتهد حرام است، ولی او انجام میده چون رو حلال میکنه، یا حتی لازم و واجب بدونه، این مثلا اقامه یه صلات جمعه در عصر غیبت رو حرام میدونه، او واجب بدونه، خب اینجا آیا بر این مستحبی که حرام میدونه باید جلوی نماز جمعه خوندن اون رو بگیره ولو امر معروف نهی از منکر نمیتونه بکنه چون اثر نداره، ولی یه کاری بکنه که اگه دستش میاد این نتونه خونه بیاد بیرون بره نماز جمعه بخونه، یا کسی بیاد اونجا که تعداد محقق بشه، برش لازمه چی کار بکنه؟ به ضروره واجب نیست. چرا؟ چون اون معذوره، در اثر اجتهاد خودش معذوره. پس بنابراین جو کفار مثل چی در اثر اینکه جاهل قاصرن معذورن، ولو تکالیف در مورد اونا وجود داره، فعلی هم هست اما منجز نیست. این راجع به کفار. حالا کی مقصر؟ شما دارید میگید نه، ایشون میگن هیچ، علما اون عوامشون میفهمن نه، اصلا اونا مثل عوام ما میمونن. چطور عوام ما قاطعن به این که مذهب خودشون درسته و اونا باطلن؟ عوام یهودی ها و نصرانی ها و فلان اینا همینجور، و عمل علما، علمای اونا میفهمن، علمای اونا هم در اثر این تلمینات و این که پرورش یافتن در اون جور محیط ها و امثال اینا، اونا معمولا الا من شذ و ندر من هم همینجور هم. بله اونا هستن که برای شما کفاری هستن که برای شما به خدمت شما هر چه بله
رو البته نقد کردیم.
خب بله، حالا دارم خلاصه اونو میگم که میخوام زمینه برای این به خدمت شما هر چه که ایشون میفرماین که و اما بسیاری از این موارد دیگر که شما گفتی اینا هم نمیتونیم ملتزم بشیم سیره متشاره بر اینه، مثل فروختن سلاح بر اعداء دین که میخوان بیان با دین مبارزه بکنن، یا کاغذ و امثال ذالک برای اینکه کتب زاله رو میخوان نشر بدن یا عقاید فاسده رو میخوان نشر بدن. کجا؟ همچنین ما مطلب قبول نداریم که سیره متشاره بنه که در این موارد این کار رو میکنه. این خدمت شما عرض شد که با امور دیگری که در کلمات ایشون بود و قبلا متفصلا اینا رو نقل کرد، ما دو تا عرض در قبال فرمایش ایشون داشتیم. از اول این بود که این فرمایش که ایشون میفرماین همه اینا جاهل قاصرن، این در صورت این قابل تصدیقه که ما در ادله شرعیه نداشته باشیم، همون چیزی که حالا ایشون میفرمودن در ادله شرعیه نداشته باشیم که اینها معاقبن، ملعونن، مغضوبون علیهم هستن. همین حالا اگر هم چه ادله‌ای داشته باشیم، این ادله انن کشف میکنه که بر اساس مذهب عدلیه که خودشون میفرمان که قوی از عقاب بلا بیان و عقاب به کسی که غافل است، این کشف میکنه از این که حتما خدای متعال برای اینا اتمام حجت فرموده است، ولو به این که گاهی در ذهنشون آورده که نکنه حق نباشه، شاید محق باشه. همینطور که ما از لعن الله بنی امیه قاطبتن یا اللهم لعن بنی امیه قاطبتن از این کشف میکنیم که همه بنی امیه فاسق فاجرن، ولی اگه همه فاسق فاجر نباشن چطور دستور ما میدن که همشون رو لعن کنیم؟ این کاشف از این است که اونا فاسق فاجر. اینجا هم اگر داریم که کفار همشون مغضوبون علیهم هستن، همشون ملعونن، همشون معاقبن، این کشف میکنه از اینکه اتمام حجت بر اونها شده، ولو به اینکه خدای متعال در فرازهای از زندگیشون به ذهنشون آورده که نکنه اون حرف اونها درست باشه، ولی اینا اهمیت ندادن، از کنارش گذاشتن. و خود حالا اینا حالا نه، اگه انصراف بخواد، یعنی بعضی از ادله نمیتونیم بگیم انصراف داره چون کنده برای فرد نادر اینا گفته شده، چون معمولا این چنینی هم دیگه، این همه این ادله برای افراد نادره هستن. چرا؟ چون وقتی این طرف عام بود پس کنش میکنه وقت برای این که مثلا بنی امیه قاطبتن با قید قاطبتن هم
درده نکنه. نکته یه هست به شرطی که تخصیص اکثر لازم نه یا تا جایی که تخصیص اکثر لازم نه نیاز اشکالی نداره. زید همون بنی امیه
نه اگه انصراف بودیم تخصیص اکثر نیست.
نه با کاری به فهمششون نداریم. به طور کلی زید همون در نده بنی امیه قاطبتن هم گفته میشه که اگر قطعی ما داشته باشیم کسی از بنی امیه که مؤمن باشه این تخصیص میخوره، یعنی این قضیه لبی میشه براش، به شرط که این فرمایش اینجا قابل تصدیقشون اینجا با فرمایش امام که تخصیص اکثر، یعنی هم علما و هم عوام اگه لازم نیاد خب میگم ذات اون
بله دیگه، یعنی باید جوری نشه که این کلمات
خب میگم ذات اون
غلط بشه، لا معنا بشه به دلالت اقتضا. پس بنابراین وجود این ادله خودش کشف میکنه. البته گفتم اون در قبل از تعدیلانم هست که این یک فحص کاملی در ادله لازم داره، این فرمایششون باید تمام بشه. این هست و این خود انسان وقتی به ارتکاز خودش مراجعه میکنه میبینه از وقت بلوغش بلکه قبل از بلوغ بارها و بارها خدای متعال این سوال در ذهن انسان آورده، منقدح شده در ذهن انسان که به ادله مراجعه بکنه، به براهین توجه بکنه، شاید اون حرف درسته اون حرف درست نیست. و البته به حمدالله ما ادله‌ای که داریم برای صحت مبدأ و معاد و مذهب تشعب اینا جوریه که وقتی بهش مراجعه میکنیم میبینیم درست. و وقتی انسان یک طرف نقیض را اطمینان پیدا کرد، یقین پیدا کرد، یا یک طرف زد را، یک زد را اطمینان و یقین پیدا کرد، یقین پیدا میکنه که زد آخر یا نقیض باطل است. لازم نیست البته تک تک اونها رو بررسی بکنه. وقتی یک طرف اقامه دلیل شد، یقین پیدا میکنه که اون طرف نادرسته و ناتمام. این جهت خدای متعال در ذهن ها میاره که لعلا اینجوری نباشه و میره دنبالش. بعد میونه همینطور مرحوم آقای حائری قدس سره رو نقد کردم که ایشون در نوشتهشون هست که دین من دین پدر مادری نیست، من برای همه این عقاید فکر کردم، استدلال کردم، برای اقامه دلیل کردم، حتی ایشون برای ائمه اثنی عشر سلام الله علیه اجمعین دستور دادن به یکی از شاگرداشون که آقای اسد حسن آلتهاج الان حیات داره حفظه الله، برادر آقای آلتهاج که رحمت خدا رفت، که شما تفحص کن، ایشون هم این کتابی که نوشته 360 روایت جمع کرده برای اینکه دلالت میکنه برای اینکه پیامبر عظیم الشان اینها رو معرفی فرموده منگان خلفای خودش از حد تواتر هم بالاتر. ایشون برای همین هم خودش بررسی کردن هم فرمودن که این کار رو بکن. بنابراین باید گفت که در اذهان اینها خدای متعال اگر اینجور دلیلی داشته باشه. این یه مطلب بود. مطلب دوم این بود که آیا در باب منع از منکر هم تنجز لازمه یا نه؟ در اینجا ما باید بگیم که منکر واقعی ولو منجز نباشه مقتضای ادله این است که باید منع کرد، جلوشو گرفت. نه بلی در باب امر معروف و نهی از منکر به ادله که اونجا اقامه شد شرط است که اون واجب منجز باشه یا اون حرام منجز باشه. اما آیا در باب منع از منکر منکر واقعی ملاکه یا اینکه نه اینجا هم شرط تنجز وجود داره؟ گفتیم از کلمات بعض فقها استفاده، یعنی کلمات فقها در این مقام دو قسمه، از بعضی از کلمات استفاده می شود که در باب منع از منکر میگن تنجز لازم نیست. در باب امر معروف نهی از منکر چرا، ولی در باب منع تنجز لازم نیست. خود امام قدس سر رو در بعض منکرها قبول دارن یا در بعض واجبها قبول دارن که تنجز لازم نیست، مثل اینکه از عزائم امور شریعت باشه. اگر یک کسی به خیال این که این مرد اجنبیه از او هست میخواد با این ازدواج کنه، ولی ما میدونیم که این خواهرشه، زلزله آمده اینا در سباوت اینا از هم جدا شدن، اون در یه شهری بزرگ شده، این در چه خبر ندارن، حالا میخوان ازدواج کنن، اما میدونن اینجا ولو اینکه ازدواج با اون منجز نیست، اون غافل اطلاع نداره، اما این چون از عزائم شریعته لازمه که منع کنه. اگه نهی از منکر هم بهش بگی این کارو نکن اثر نداره، میگه من قول تو رو قبول ندارم، تو بی خود میگی، ولی این باید یه کاری بکنه که این ازدواج سر نگیره، مثلا بره با خانواده اون یا با خود اون خود صحبت به یک صحبت های بکنه که این ازدواج سر نداره. اگه میبینه امر او و نهی او اثر نداره که شرط امر نداره و نهی از منکر وجود نداره چون اثر نداره، ولی کاری بکنه که این ازدواج سر نگیره، میگم دیگه همین، چون منجز نیست، منجز نیست، همه معلوم لازمه. اگه به گفتن هم میبینه اثر نداره، به یه شکلی باید منع کنه، جلوی این کار و تحقیق این کار رو بگیره. یا اینکه شخصی را خیال میکنه این محدور و دمه و میخواد او رو بکشه، حالی که میدونه این مؤمن محبون و دم است، در اینجا هم ولو اینکه بر او حرام نیست و این حرمت منجز نیست، اما در اینجا لازمه. امام در و جل فقهال ان لم نقل کلشون در عزائم شریعت قبول دارن که لازم نیست منجز باشه. حالا ایده از فقها میگن غیر عزائم شریعت هم همینجوره، بله؟ بله ایشون در هم مکاسب محرمش میبوندن عزائم شریعت، هم در تحریر الوسیله در باب امر معروف نهی از منکر در این موارد بفرمان بر. بله عزائم شریعت حرمتش. خب این به خدمت شما عرض شد که کلمات فقها ها گفتیم اینجا مختلفه. بعضی ها میگن که در من از چه لازم نیست، یه مواردی را آوردیم که ممکن بود از اونا همچه استفادهی بشود. مثلا گفتیم که در باب احکام نجاسات در اونجا گفتن که اگر مهمان وارد منزل شد و شما غذا بر اونا گذاشتید، فهمیدید این غذا متنجسه، باید اینجا چکار کنید؟ باید اعلام کنید به اون مهمان ها، و حال این که اون مهمان منجس نیست برش، اون اطلاع نداره. یا اینکه اگر بایه شیعی رو میفروشه به مشتری که یستعمل و فی ما یشترت و فی تاره و این متنجسه، باید به بایه به مشتری اعلام بکنه. یا اگر کسی چیزی رو به آریه گرفته و پیش مستعیر متنجس شده، حالا میخواد برگردونه به معیر، به اون میخواد برگردونه، باید بهش بگه که این متنجس شده، اگر چیزیست که استعمل و خیمه و یشترات و فیه داره. یا میخواد معیر به مستعیر چیزی رو بده که متنجسه، باید بگوید، با اینکه او اطلاع نداره، منجس نیست بر او، و امثال این موارد عدیده که ذکر شده. حتی در موارد سبیان در اونجا هم ذکر شده که اگر متنجس هست ولو مضر به حالش نیست، گفتم که نباید به او بخوراند و امثال ذلک. این موارد گفتیم که وجود داره در فقه، و خود امامم در کتاب طهارت این موارد رو قسمت‌هایش رو ایشون هم فتواشون همینه فرمودن. بعد گفتیم ادله این چیه برای استدلال به این که چرا در این موارد جایز نیست. مجموعاً به سه تا دلیل استدلال شده. دلیل اول دلیل حرمت خود این امور بر مسبب است، یعنی شارع فرموده لا تأکل النجس، لا تشرب النجس، اینو شارع فرموده فرق خوبی میفرماد لا تأکل النجس لا تشرب النجس، خود این اثبات میکنه اطلاقش که هم فرد مباشری اکل نجس و شرب نجس حرامه، هم فرد تسبیبیش. بنابراین یعنی این فرد رو تو ایجاد نکن، چه فرد مباشری چه فرد تسبیبی. بنابراین به نفس ادله داله بر حرمت این عناوین بر مسبب تمسک میکنیم. دلیل دوم استدلال به ادله است که به مباشر میگوید حرام است. خب فرض کردیم که بر اون شخص هم شرب خمر، شرب نجس حرام است، شرب متنجس حرام است، لبس مثلا فرض کنید که حریر حرام است و هاکذا و هاکذا، از اون ادله استفاده میکنیم. به چه بیان؟ به این بیان که از اون ادله که مخاطبش اون طرف مقابل هست کشف میکنیم به دلالت التزام که این مبغوض شارع از سر زدن این کار، و غرض شارع این است که این کار انجام نشه از ناحیه او. غرض شارع هر چه بود برای همه لازم است که در تحقق اون غرض اقدام بکنه. از ادله ای که متوجه طرف مقابل می شود کشف می کنیم که شارع غرضش اینه که این کار از او سر نزنه. وقتی همچین کشفی رو کردیم، پس بنابراین که این بیان دوم بیانی است که در بروز شهید صدر آمده، انه کاشفان ان وجود غرض لزومی ین فجتناب المباشر ان النجس فیجب علا غیرهی ایزن حفظ و هاز الغرض لزومی المولوی به حکم العقل. این هم بیان دومی بود. که بیان سوم تمسک به ادله اعلام بای دهن متنجس به مشتری است که مثل معتبره معاویه ابن وهب عن ابی عبدالله علیه السلام فی جور از این ما تفی زیت ما تقول فی بی ازالک فقال بیعه و بیین هول من اشترا لیستس به هبه نخوره لیستس به هبه که این جنایت یعنی در ما یشتر تو فی اتاره استعمال نکنه، در اون کارا استعمال نکنه. حالا ببینیم، شاید بخواه همین ها میخواهد میگن شاید لازمه دیگه، اینه که همون مصادیقش. خب این هم دلیله. پس سه دلیل اینجا اقامه شده برای این مسئله. در قبل از تعطیلات ما این سه دلیل رو تفصیلا بیان کردیم و توضیح دادیم، یک باقی مونده ای داشت که دیگه فرصت نشد اون موقع، این برای تکمیل او و یک امر آخری که باید اینجا عرض کنم. در این سه دلیل، خب ما دلیل اخیری رو بحث کردیم، مفصلا معارض داشت چه داشت اونا رو بحث کردیم. دلیل اول هم که محقق خویی بهش تمسک کردم در خود اون مقام اشکال داره و این دلیل تمام نیست که ایشون فرمودن که خود دلیلی که حرام میکند شیء رو بر مسبب، خود او هم فرد تسبیبی رو شامل میشه هم فرد مباشری رو شامل میشه، چون عناوینی که حرمت روش میاد مختلفه. به قول شهید صدر عناوینی است که صدوریه و عناوینی است که حلولیه. این حرف اگر ما در صدوری ها بپذیریم مثل ضرب که از انسان صادر میشه، اما یه عناوینی است که حلولیه، مثل پوشیدن لباس، مثل آشامیدن، مثل خوردن. اگر شارع به من فرمود خوردن این شی بر تو حرام است، پوشیدن این لباس بر تو حرام است، معناش این است که معناش اینه که من اگه به دیگری بدم بخوره اینم حرامه، اینم فرد مباشری فرد تسبیبی منه. فرد تسبیبی من نیست، اسناد به من نداره. پوشیدن یه چیزی که اگر من لباس دادم به او پوشید، من نپوشیدم، به من گفته نپوش، این که پوشیدن صدق نمی کنه، نخور، به او بدم بخوره که خوردن من صدق نمی کنه، نیاشام، به او بدم بیاشامه که آشامیدن من صدق نمی کنه. بله زدن درسته، خودم بزنم یا وادار کنم کسی را بزنه، حالا اینجا ممکنه بگیم زدن صادق. در این جور موارد، ولی در مطلقا نمیتونیم بگیم که در مواردی که اون عناوین محرمه عناوین حلولیه نه صدوری، در این موارد فرمایش ما بگو این نمیتونیم بشنه. هست فرد تسبیبی هم نداره، اکثر اینه که این فرد تسبیبی نیست. بله ولی این موارد، ولی پس این موارد فرد تسبیبی نیست. من به او داره می آشامد، او داره میخورد، به من گفته حرام است بخوری و بیاشامی، من گذاشتم او بخوره و بیاشامه، مهمان گذاشتم من خوردم من آشامیدم. چه به ادله‌ای که میگه بر تو حرام است بیاشامی و بخوری به این تمسک کنیم بگیم به مهمان اگر نگی؟ پس منو بری. اما اون دلیل دوم یه دلیل نیست که به درد مقام ممکنه بخوره ای تمام بشه. اون دلیل دوم چی بود؟ این بود که از ادله‌ای که دلالت میکنه بر حرمت فعل بر دیگران کشف میکنیم که شارع پس یه غرض لزومی بر اونا داره. غرض لزومی عقل میگه، اغراض لزومی مولا رو شما باید چکار کنید؟ شما باید در مقام تحقق اون اغراض لزومیه فعال باشید، بی تفاوت نباشید، چون غرض مولا این به درد مانحرفی البته میخوره که بله فرض اینه که این تکالیف فعلیه، این تکالیف ولو منجز هم نباشه، ولو منجز نباشه اما تکلیف اون هست یا نیست؟ همین که تکلیف او بود و شارع این تکلیف را برگردن اون گذاشته بود، پس بنابراین غرض لزومی داره. عقلم که میگه هر جا غرض لزومی داشته، این اگر تمام باشد دلیل میشود بر این که ما در باب منع از منکر دائر مدار تنجز نیستیم، دائر مدار فعلیت هست. حکم اگه فعلی شد که حکم چی فعلی میشه؟ حکم این فعلی میشه که موضوعش باشه، مکلف هم باشه ولو جاهل باشه. جاهل هم حکم نسبت به او فعلی. ما در مواردی که براءت شرعی جاری میکنیم احکام فعلی وجود دارن، موضوع هست مکلف هم کرد، اون تا اون معذوره، نه اینکه حکم فعلی نیست. حکم فعلی یعنی موضوع هست، خطاب متوجه شخص شده، این میشه فعلی. بله؟ بله، تناسب به عقل عملی. بله؟ بله دیگه، جا هم میاد. خب این بیاری تقریصتون کو؟
یعنی
منجز نشده اما غرض به مولا داره.
حکم عقلیش معلق به این حکم عقلی معلق.
کدوم عقلیه؟
این حکم عقلی که باید غرض مولا رو تأمین کنیم.
بله.
این حکم خود معلق به عدم تقریص شاره. درسته؟ الان وقت شایسته
به من تقریص مایی داره؟ به من که تقریص نده، به اون تقریص داده، اون جاهله، من که جاهل نیستم. او مرخبه، او از داده، اما دیگری که داره میمونه شاره اونجا یه غرضی داره، این غرض داره زمین میمونه. عقل عملی ما میگه چی؟ میگه همونجور که مولا حق طاعت به گردن انسان داره، اگر امری و نهی کرده تو باید اطاعت بکنی، مولای حقیقی این حق رو به گردن دیگران داره که عبادش داره، که اگر اغراضی داره برای این اغراض مربوط به دیگرانه، شما در راه تحقق او باید گام برداری، بی تفاوت نباشید. خب این خدمت شما عرض دارد که این دلیل دوم دلیلی است که اگر تمام بشود خب در مانع نفی هم میتونه دلیل باشه و نتیجهش هم این میشه که تنجس شرط نیست، فعلیت کفایت میکنه. آیا این دلیل تمام هست یا نه تمام نیست؟ آیا عقل عملی ما همچه حکمی میکنه یا نه؟ این دائر مدار این است که ببینیم غرض مولا در چه حده. این غرضی که اینجا میگیم چی مقصوده؟ غرض از تکلیفه یا غرضی که اینجا میگید مقصودتون مصالح و مفاسد کامله فی الاموره. اگر مقصودتون مصالح و مفاسد کامله در امور هست، خب این باید اینجا یه تفصیلاتی داد، چون اگر شارب او اجازه داده و او براءت داره یا معذوره، اگر بگیم اینا جبران میشه برای او، خب جبران میشه، پس من لازم نیست. و مثال و مقاصد هم مربوط به مولای ما نیستش، که مربوط به عباد ما، چه چیزی نسبت به اونا داریم؟ کسی که شرب خم میکند کبدش خراب میشه، خب کبد او خراب میشه، کار به مولا داره. اگر مقصودتون این است که مولا میخواد با این امر و نهیش غرضش اینه که او رو محفوظ بدارد، این مال مولاست که او رو محفوظ بدارد، یا غرضش از افعل ولا تفعل اینه که او امتثال کند اینها رو، خب این دایر مدار این است که او میخواد او رو محفوظ بدارد در تمام ظروف، یا امتثال بشود در تمام ظروف یا در بعض ظروف. این که این قرض اوست علی نحو الاطلاق، این اول کلامی باید اثبات بشه، ما احراز نکردیم. پس اینجا دو تا غرض ممکنه تصور بشه، یک غرض اینه که مولا از اینکه به محرمات نه کرده غرضش اینه که عبادش را مسون بدارد از واقع شدن در مزار و مفاسد اون محرمات،
چه دنیاوی چه
اخروی. این غرضه، این یکیه، یکی این که غرض از تکلیف ولو دائر مدار مفاسد و مساله نباشه، غرضش اینه که او امتثال کنه، او بعث منبعث بشه، منزجر بشه در نواهی و در اوامر منبعث بشه.
اولی اوز همون چیز جبران میشه؟
چه؟
اوز جبران درش وجود نداره، معذوره در مورد اقاب نه، در مورد مساله و مفاسد اگه اوز داره دلیل داره نداره که اون جبران
میشه. اثر
بحثش چرا؟ اگر هم تاثیر نوعی باشه،
نه
در همون فرد،
حالا عرض کردم اون طبق اون مبانی، مثلا اگر او میبینید که در اثر اینکه به خبر داره عمل میکنه یا به اصول عملیه مراجعه کرده و شما مصلحت سلوکیه میگید یا تسبیب میگید یا هر چه میگید یا هر جوری که در بحث القاء فی المفاسد و تفویت مسائل در باب امکان تعبد به زن گفتید جبران میکنه شاره، خب اگه جبران میکنه، اگه اون مسئله که قائلی که جبران بیشود،
جبران ها دو قسمه، بعضی جبران ها نوعی بعضی شخصی، اگه جبران شخصی باشه درست، ولی اگر نوعی باشه در اثر کسر و انکسار مسئله و مفاسد باشه تسهیل، این دلیل بر نداره که اونجا جبران
میکنه. نه این مسئله که میگه به نوع کار نداره، میگه برای شخص جبران میشه،
تغییر بکنید به این مسئله،
میگم این مسئله دیگه. اما علاوه بر این که حال ما کار اون نداریم که مولای ما نیست، اون که مولای ما نیست، مولای ما دو تا قرض درش تصور داره، قرض مولا که حکم عقل میگوید باید به او توجه بکنی، اقراض مولوی مولا دو تا تصور داره، یک این که میخواهد او مسئولیت ببخشه به او، این قرضش از این که میگه لا تشرب الخمر، قرضش که او مسئولیت پیدا کنه. دو این که قرض دیگر اینه که وقتی میگه افعل لا تفعل، قرضش از افعل انبعاث اوست، از لا تفعل انزجار اوست. خب این اقراض مولا ایناست، این دوتاست. این دوتا رو سوال اینه که آیا در تمام موارد محرمات و واجبات، آیا در تمام اینا ما احراز کردیم غرض مطلقه مولا را یا نه؟ این افعلی که میگوید غرضش اینه که اگه او معذور نباشه غافل نباشه، متوجه باشه، چه نباشه، اینا در این صورت داره میگوید که غرضش اینه. غرض مطلق نداره. مثل این که همین جوابی که در باب جمع بین حکم واقعی و ظاهری اونجا گفته میشه، بین مرخصات شرعیه و احکام واقعیه چجور قابل جمعه؟ شما که میگید افعل لا تفعل که در واقع وجود داره، افعل میگید که فعلی هم هست، درست؟ در این که افعل وجود داره شارع میفرماد چی؟ رفعه، میگه حلاله. خب عاقل که نفس قرض خودش که نمیتونه بکنه که، اونجا چجور جواب بده؟ میگه از اون افعل واقعی قرض مطلق نداره، که حتی اگر مرخص داشتی، اگه گفته افعل، افعل اون معنیش این نیستش که من قرض افعلم اینه که تو منبعث باشی ولو مرخص داشته باشی، حالا عقلا و شرعا، ولو غافل باشی. نه، اینجا هم از کجا شما اثبات میکنید که قرض مولا این است که او وادار بشه به انجام این عمل یا مسئولیت پیدا بکنه ولو خودش داعی نداشته باشه، دنبالش نره، به اینکه شماها باید وادارش بکنید. ما همچون قرضی رو احراز نکردیم که مولا داره. پس بله قبول داریم اگر همچه قرض مطلقی داشته باشه عبد باید اهتمام بکنه بر قرض مولا، اما انما الکلام و کل الکلام در این است که همچه قرضی رو ما از نفس ادله، ادله محرمات و واجبات احراز نمی کنیم که قرض مولا در چه حدود و سغوری است، چون نه دلالت مطابقیه برو داره، نه دلالت التزامیه داره، نه دلالت تزمنیه داره، نه دلالت اقتضا داره. بله از خارج باید شاره به ما بفهماند، با ادله دیگر بفهماند که من اینجا همچه قرضی رو دارم، مثل عزائم امور که ما از ادله خارجی فهمیدیم، اما در غیر عزائم امور همچه چیز رو دلیل نداریم. بنابراین به همین جواب در اون بحثم به خدمت شما عرض شد که از این استدلال پاسخ داده میشه، بنابراین در بحث اینجا هم از این استدلال به همین شیوه پاسخ داده میشه. یه نکته دیگه عرض بکنم که این نکته این بحث تمام بشه، و اون اینه که این موارد لو سلمناها، اگر این موارد رو هم بپذیری از این نمیتونیم استفاده کنیم که منع از منکر مطلقا واجبه و لازمه، چون در این موارد همه این مواردی که مثال زده شد تثبیت توش هست. همه این موارد مواردی بود که درش تثبیت وجود داشت، خب میگیم حرام، اما مواردی که بحث ما هست تثبیت درش نیست. کسی میخواد یک کار حرامی رو انجام بدهد، بحث داریم میکنیم آیا لازمه ما منع کنیم اون حرام که اون حرام رو مرتکب نشه، یا انجام داده است برای استمرارش و بقایش امر به معروف و نهی از منکر اثر نداره. ما لازم است از باب وظیفه آخر که منع از منکر باشه جلو اون کار رو بگیریم، یا نه هم قبل الفعل که می دانیم میخواد منکری رو انجام بدهد یا واجبی رو ترک بکنه، یا نه بعد از اینکه انجام داده است یا ترک کرده است در مقام بقا جلوی استمرارش رو بگیریم، در جایی که امر معروف و نهی از منکر می دونیم اثر نداره از باب منع از منکر و دفع منکر اینجا داریم بحث میکنیم، ما تصویب اینجا نداریم. پس بنابراین ولو ما در اون موارد بپذیریم، اما اون موارد مربوط به بحث ما نمیشود. اینم نکته بود که اون موقع عرض نکرده بودیم، این لازم بود که حالا عرض بکنیم. خب این بحث تمام شد، ما از فردا این بحث رو داریم، دو تا بحث مهم داریم در منع از منکر. یک، آیا همونطور که نبا امر به معروف و نهی از منکر نبا ذات مراتب بود، اینجا هم همین جوره یا نه؟ و آیا اگر گفتیم من از منکر واجبه همه مراتبش واجبه یا بعضی مراتبش واجبه؟ بحث دیگری که اینجا داریم شرایط وجوب من از منکره که آیا همون شرایط یا غیر اون شرایطی مدرد رو گفتیم اینجا هم لازمه یا لازم نیست. صلی الله علیه و سلم.